بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأمر الثاني الوضع. بحث در مقدمات 13 گانه سه مرحوم آخوند آورده. امر ثانی در رابطه با وضع. مرحوم شهید صدر برای این مقدمات یک تبیین خوبی داره. می‌فرماید خب این که لفظ بر معنا دلالت می‌کنه، یه وقت انسان جنبه‌های مربوط به شنونده رو در نظر می‌گیره. من لفظی که می‌گویم شنونده می‌شنوه و سامع از این شنیدن به شنیدن لفظ به معنا منتقل میشه. یه وقت مباحث مربوط به این جنبه از دلالت لفظه، یه وقت مباحث مربوط به جنبه مربوط به گوینده است. منی که لفظی رو در معنای استعمال میکنم به قصد این که اون معنا خطور پیدا کنه در ذهن شنوندگان، پس این مقدماتی که در رابطه با معنای وضع، معنای مجازی، استعمال اینها بحث خواهیم کرد، این دو جنبه رو داره. بعضی یک جنبهش جنبه مربوط به شنونده و سامع، انتقال از لفظ به معنا، یه جنبهش مربوط به گوینده و متکلم، استعمال لفظ در معنا. اما یه جنبه بحثم خود این دلالت لفظ بر معناست. یعنی اصلا این دلالت لفظ بر معنا چرا اتفاق افتاده؟ یعنی منشأ تکوینی این که من این لفظ رو میگم دلالت بر این معنا میکنه، منشأ تکوینیش چیه؟ منشأش این است وضع شده. خب خود وضع چیه؟ خود وضع رو باید معنا کنیم. پس این نکته به این صورت میشه که خود دلالت لفظ بر معنا از کجا ناشی شده و وقتی اتفاق افتاد این وضع و من اومدم این لفظ رو استعمال کردم، آیا معنای حقیقی اون لفظ به ذهن شنونده میاد یا معنای غیر حقیقی هم بعضن میاد؟ حقیقت استعمال چیست و شرایط و انواع استعمالات چه میشه؟ استعمال مثلا بعضن مجازی بعضن حقیقی، اینا رو بحث خواهیم کرد. پس مرحوم شهید صدر میخواد بگه چه این مقدمات همش مربوط به دلالت لفظ بر معنا و جنبه های دلالت لفظ بر معناست. خب این موردی چه در امر ثانی الان بحث میکنیم، من این توضیح رو دادم تا این اموری که مقدماتی بحث میشه روشن بشه محور بحث چیه. این امر ثانی مربوط به این است خود وضع یعنی چه. این دلالت لفظ بر معنا نتیجت الوضعه، اما خود وضع یعنی چه؟ چه ما میگیم اسم گذاری، نامگذاری. خب حقیقت نامگذاری چیه؟ مرحوم آخوند میبینه در عالم خارج دو نوع نامگذاری هست. یه وقت رسماً یه لفظی رو بر یه معنای وضع میکنند، مثلا یک وسیله اختراع شده، مخترع میاد میگه چه این وسیله اسمش اینه، که اصطلاحا میگن وضع تعیینی. یه وقت نه میبینه استعمال میشه یواش یواش این لفظ در اون معنا حقیقت میشه. اینو اصطلاحا میگن وضع تعینی، چه منشأش چه صورت استعماله، نه تخصیص، نه اینکه یک فردی اومده تخصیص داده این لفظ رو به اون معنا، یک فردی اومده این لفظ رو برای اون معنا نامگذاری کرده، نه، خود به خود با چسرت استعمال این اتفاق افتاده. خب هر دو وضعن، مرحوم آخوند میبینه هر دو رو وضع میگن، وضع تعیینی وضع تعیینی. خب پس باید مقسم رو طوری معنا کنیم هر دو رو شامل بشه. اینا اقسام وضعن، ایشون میخواد از اقسام وضع مقسم رو به شکل قدر جامع معنا کنه تا هر دو قسم شامل بشه. اگر بگیم تخصیص و لفظ بالمعنا، خب این فقط وضع تعیینی میشه، اختصاص دادن. به همین خاطر میگه نه، وضع یه نوع اختصاص لفظ به معناست، یه نوع ارتباط لفظ به معناست. البته اشکال مهمی که این تعریف مرحوم آخوند داره، این خصوصیت کلی گفت، بازم ماهیت وضع برای ما روشن نشد. بله فهمیدیم که چرا کلمه اختصاص به کار بردی لاتن تخصیص به کار نبردی، یعنی یه نحو ارتباطی لفظ با معنا پیدا کرده. این نحو ارتباط اما از این که از راه تخصیص پیدا کرده که وضع تعیینی میشه، یا از راه اختصاص پیدا کرده، نحو ارتباط پیدا کردن لفظ با معنا، اما ما دنبال اون ماهیت و چیستی اون ارتباطیم. اون ارتباط یعنی چه؟ یعنی حقیقت الوضع و ماهیت الوضع در این تعریف آخوند روشن نشده، یک اشاره اجمالی شده، با اینکه میخواد تعریف حقیقی بکنه در این مقام شرح اللفظی نمیخواد بکنه. هر حال ایشون به خاطر اینکه هر دو وضع رو در تعریف وضع بگنجاند این تعریف رو کرده. البته تعریف هم فقط اشاره اجمالی به وضع میشه، حقیقت وضع یعنی چه از این تعریف در نمیاد. بعد میفرماید، ببینید یه مقدمه من عرض کنم، چون در وضع دو رکن داریم، رکن لفظ رکن معنا، خلاصه این لفظ رو به اون معنا ارتباط میدیم، به هر معنای ارتباط باشه، در تعریف وضع هر معنایی رو انتخاب کنیم، خلاصه یه ارتباطی بین لفظ و معنا پیدا میشه. ما در هنگام نامگذاری و وضع باید هم لفظ رو تصور کنیم هم معنا رو. فعلا بحث ما در تصور معناست، تصور لفظ رو بعدم بحث میکنیم. پس در هنگام وضع، در هنگام نامگذاری، در هنگام ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا، خلاصه هر دو رو باید تصور کنیم، اینا از ارکان وضعن. چجور در خرید و فروش باید ثمن و مثمن رو تصور کنیم، در نکاح زوج و زوجه رو تصور کنیم، از ارکانن، ارکان وضع هم تصور لفظ و تصور معناست. هر دو رو باید تصور کنیم، بدیم این با این ارتباط داره، لفظ ما با اون المای الخارجی مای سیال ارتباط داره. خب تصور چه می کنیم؟ معنا رو ما تصور کردیم. تصور معنا چه به ذهن میاریم، میگیم لفظ ما، فعلا تصور لفظ رو کار نداریم، این تصور لفظ فعلا ثابت، میخوایم این لفظ رو وضع کنیم بهش، لفظ میگن الموضوع، وضع شده. خب یه تصوری از معنا داریم، یه وقت معنای ما کلیه، یه وقت معنای ما جزئیه. معنای جزئی مثالش خیلی واضحه، یک پدری بچه‌ای براش متولد میشه، میخواد برای این بچه نامگذاری کنه، خب این بچه رو تصور میکنه، مثلا لفظ علی رو میخواد وضع کنه، علی میشه موضوع، معنا این تصور این بچه به ذهنش میاد، بچه چلان متولد شده، اینو میگن موضوع له. پس متصور معناست، جزئیه، لفظم اون مثلا علیه. یه وقت نه، متصور ما کلیه، نمیخوایم لفظ علی رو برای این متولد نامگذاری کنیم، میخوایم لفظ انسان رو برای این نوع حقیقت نامگذاری کنیم. معنا کلیست، پس کلی تصور میکنیم، لفظ الانسان رو برای اون الکلی، برای اون معنای حقیقت الانسان وضع میکنیم. خب این که متصور کلیه، مرحوم آخوند میگه خود این دو قسمه. من چه کلی رو تصور کردم، بعض وقتا برای همین کلی نامگذاری میکنم، میگم لفظ انسان برای همین حقیقت الانسان. خب چه چیزی رو تصور کرده بودم؟ مفهوم الانسان. خب اینو میگن المتصور کلیه. خب آیا برای همون مفهوم انسان وضع میکنم؟ یه وقت بله، این در این مثال بله. پس المتصور کلیون، الموضوع له ایزن کلیون، هر دو به معنا ارتباط داره ها، لفظ ثابت کاری نداریم. لفظ الانسان میگیم خب الانسان چه لفظشه، برای چه معنایی وضع میکنی؟ اونو تصور کرده؟ میگه بله. میگه برای همونی چه تصور کردم، برای همون وضع کردم. اینجا اصطلاحا میگن الوضع عام، موضوع له عام. وضع عام یعنی چه؟ یعنی متصور عام، یعنی اونی که در حال وضع تصور کرده بودم عام مون. موضوع له یعنی اونی که برای او این اسمو میذارم اونم عامه. کلی انسان رو تصور کرده بودم، برای همونم اینو وضع کردم. وضع عام، موضوع له عام، یعنی دقت کنید یه بارم عرض میکنم، این وضع و موضوع نه مربوط به معناست، به لفظ کار نداریم. لفظ موضوعه، وضع شده، اونو میخواییم نامگذاری، این لفظ رو میخواییم بذاریم بر یک معنایی، اون معنا رو اول تصور میکنیم، اینو میگن الوضع. ول یعنی معنا، حالت، تصور. آیا برای همون معنای تصور شده وضع میکنیم؟ اونو میگن موضوع نه. یه وقت نه، ما معنایی که تصور کردیم برای مصادیق اون معنا وضع میکنیم، نه خود اون معنا. ما ظرفیت تصور کردیم، ظرف شدن یک چیزی به دیگری، نسبت ظرفیت تصور کردیم، چه این نسبت رو برساند. ببینید الان من در این اتاقم، منم یک جسمم موجودم، اتاقم یک موجوده، اما نسبتی که من با اتاق دارم نسبت ظرفیت. خب این نسبت ظرفیت یه معنای کلیست، من اینو در نظر میگیرم، کلمه فی دارم در عربی، میگم لفظ فی برای این نسبت ظرفیت میخوام وضع تصور کنم. نسبت ظرفیت روشنه، یعنی اون نسبت رو برسانه که این ظرف اوست، اون مظروفه، این دروست، این دروست کلی، نه من و اتاق فقط. کتاب در تاخچه است، ماشین در پارکینگ است، همه اینها این نسبت ظرفیت رو داره. این نسبت ظرفیت رو به شکل کلی تصور میکنم، بعد بگم نه، فی رو برای این نسبت برای این تصور وضع نمی کنم، فی رو برای مصادیق این وضع می کنم. در عالم خارج مصادیق نسبت ظرفیت کجاها هست، برای او وضع می کنم. خب اینجا وضع یعنی اون تصور شده کلیست، اما موضوع له مصادیق اون کلیست، افراد اون کلیست. پس می شود کلی رو تصور کرد، برای مصادیق او لفظ رو وضع کرد. پس کلی که تصور میشه دو نوع وضع داره، وضع عام موزون له عام، برای همون خود کلی وضع میکنیم، وضع عام موزون له خاص. اما در جایی که ما خاص رو تصور کردیم، این خاص رو فقط زید رو تصور کردیم، علی رو تصور کردیم، برای همون علی این کلمه علی رو وضع میکنیم. آیا در اینجا هم میشه علی رو تصور کنیم؟ این یه کلمه مثلا میخواییم بشر، کلمه بشر رو وضع کنیم برای کلی انسان، میگیم علی رو تصور کن تو ذهنت، برای این علی که تصور شده تو ذهنت، برای این کلی این فرد وضع کن. آیا میشود؟ میگه اگر تصور همین علیه، نه نمیشه. اما اگر از علی منتقل بشویم به کلی علی، اون وقت تصور دیگه میشه کلی. انتقال امرون آخر، اون وقت میشه وضع عام موزون له عام. فقط یک واسطه میخوره، واسطهش این است اول خاص رو تصور میکنیم، بعد از خصوصیات شخصیش تدریدش میکنیم، تصور عام میاد. بعد چه تصور عام اومد، لفظ بشر رو برای این معنای عام وضع میکنیم، اونو قبول داریم. اون یکی از مثالهای وضع عام موزون له عامه. فقط فرقش این است اونجا با واسطه رسیدیم به تصور کلی. تصور کلی رو یه وقت بدون واسطه معنای انسان رو تصور میکنیم، یه وقت با واسطه فردش خصوصیات شخصی رو تجرید میکنیم، بازم معنای کلی تصور میکنیم. معنای کلی رو تصور کردن مشکلی نداره، از هر راهی باشه، اما خاص رو تصور کنیم، همون در خاصم بمانیم، نه اینکه منتقل بشیم به عام. بعد بیاییم بگیم آقا من لفظ بشر رو برای این خاصی که تصور کردم، الان تصورم فقط این خاصه، برای این کلی این وضع میکنم. میگه این نمیشه. مرحوم آخوند میگه این امکان نداره. خب چرا امکان نداره؟ برعکسش چرا امکان داشت؟ کلی رو تصور میکردی، میگفتی مصادی گل کلی وضع میکنم، افراد کلی وضع میکنم. اینجا ولیکن خاص رو تصور کردم، نمیتونم بگم برای کلی این خاص وضع میکنم. چه فرقی میکنه؟ مرحوم آخوند میگه فرقش اینه، کلی مرآتن للافراد، لیکن فرد لیسه مرآتن للکلی. کلی یک معنایی است، آینه برای افراد است. با تصور کلی افراد هم اجمالاً تصور شد، اما با تصور فرد کلی ولو اجمالاً تصور نشد. اصرار آخوند این است کلی مرآت فرده، ولیکن فرد مرآت و آینه کلی نیست. پس شما نمیتونید فرد رو تصور کنید برای کلی وضع کنید، یعنی وضع خاص موزون له عام. وضع هم گفتم، ما توضیح دادم، وضع یعنی متصور، معنای متصور، معنای متصور خاص، موزون له لفظی که به اون معنا وضع میکنم عام باشه، این نمیشه، چون فرد نمیتونه عام رو برساند. اما برعکسش میشه، عام میتونه فرد رو برساند، مرآت الفرد است، آینه فرد است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. با این تحلیل ما فعلا در بحث امکان کار داریم، بحث وقوع کار نداریم. آیا اون ستا که شد ممکن واقع هم شدن یا نه، بحث خواهیم کرد. فعلا در بحث امکان، ایشون آخوند معتقده که اون ستا ممکنه، وضع آم موزون له آم ممکنه، وضع خاص موزون له خاص ممکنه. این دیگه واضحه، وضع خاص موزون له خاص یعنی مثلا اسامی اشخاص، پدری برای فرزند خودش وضع میکنه، اسم گذاری میکنه، میگه این معنا رو من، این بچه رو من تصور کردم، برای همین بچه این لفظ علی رو وضع میکنه. وضع خاص موزون له خاص، وضع عام موزون له خاص. اینم از لحاظ امکان فرمود امکان داره، بعضی ها در وقوع اشکال کردن که خواهیم کرد. بعضی هم جد معانی حروف همین وضع داره که من مثال هم برای معانی حروف زدم. چهارمی، ولیکن از لحاظ عالم ثبوت ممکن نیست، محاله. این نوع وزن لیس ممکن. این حرفای مرحوم آخوند در بحث وزن و اقسام الوزن میفرماید الامر الثانی الوزن. الوزن خود اولا تعریف وزن هو اختصاص للفظ بالمعنى. لفظ رو یه نحوه هو نحوه اختصاصه، یه نحوه ارتباطی است برای لفظ با معنا. این ارتباطی که لفظ با معنای پیدا کرده، این نحوه ارتباط رو دیگه برای ما تبیین نکرده نحوه چیه. ما دنبال نحوه هستیم، ولی ایشون میگه یه نحوه ارتباطی است، کل تعریف مبهمی است. و ارتباط خاص بین هما، یه نحوه ارتباطی است بینشون که ناشی میشه بعضی وقتا من تخصیصی به، یعنی من تخصیص لفظ بالمعنا، اینکه این لفظ رو به اون معنا اختصاص بدی که بهش میگن وضع تعیینی. و ناشی میشه بعضی وقتا من کسرت استعمال لفظ فی‌المعنا، که یه لفظی رو در یه معنا اونقدر استعمال کنن که در اون معنا حقیقت بشه. خب به همین خاطر میشه وضع رو تقسیم کرد به وضع تعیینی و وضع تعینی. و به هذا المعنا، به این معنا، یعنی ما نگفتیم تخصیص، گفتیم اختصاص، یه نحوه ارتباط، نگفتیم ارتباط دادن. چه بگید وضع تعینی دیگه ارتباط دادن نیست، خودش ارتباط یافته. با این معنا صحیح است ما وضع رو تقسیم بکنیم به تعیینی و تعینی چما لایق. خب این اجمالی از تعریف وضع. اما اقسام وضع به اعتبار تصور معنا، دقت کنید، این الان که بحث میکنیم لفظ رو کار نداریم، لفظ ثابت، لفظ هم باید تصور کنیم، اون تقسیمات بعدم میاد. این بحث به اعتبار تصور معناست. میگه ثم ان الملحوظ حال الوضع. این ملحوظ رو اینجا بنویسید ان المعنى الملحوظ، چون لفظ ملحوظ رو کار نداریم. اون معنایی که لحاظ شده حال وضع، یعنی در اصطلاح من یعنی متصور، اون معنای تصور شده، اما یکون منن آمن، یا اون معنای متصور معنای عامی است. فیوز اون لفظ و لحتارت در معنای عام دو قسم میشه، موضوع لحت دو نوع میشه، متصور عام باشه موضوع لحت دو نوع میشه. فیوز اون لفظ و لحت، یه وقت برای همین عام لفظ و وضع میکنیم، پس میشه موضوع لحت هم عام تارتن. ولی افرادی و مصادیقی اخرى، یه وقتم نه، برای افراد این عام مصادیق این عام وضع میکنن، پس متصور معنای عام، لاچن موضوع له افراد این عام. خب اینها در جایی سه معنای متصور کلی باشه. و اما یکون معنا خاصن، یا نه معنای متصور معنای خاصیه. ما چه تصور میکنیم معنا رو، این بچه‌ای که متولد شده این بچه رو تصور میکنیم، لا یکاد و یسه و الا وضع اللفظ له، صحیح نیست مگر لفظ رو برای همین معنای خاص وضع کنیم. دون الام اینجا نمیشه، متصور خاص باشه موضوع له عام باشه. متصور یعنی معنای متصور، موضوع له یعنی معنایی که لفظ برای اون وضع میشه. فتکون الاقسام ثلاثه، اینجا پس ما سه نوع وضع داریم از لحاظ عالم امکان. عالم وقوع رو بس نمی کنیم، عالم امکان سه نوع وضع داریم. و زالج علتش چیه؟ ما کلی رو مرآت افراد میدونیم، عام معنای عام مرآت و آینه هست برای فرد فرد، انسان آینه است برای زید و عمرو، همه اینها داخل اون انسانه. بالعکس نه، و ذالک لان العام یسلح، معنای عام این صلاحیت رو دارد، لان یکون آلتا لحاظ افرادهی. وقتی انسان تصور کردی، در داخل تصور انسان افراد الانسان هم به شکل مجمل تصور شد، معرفت اجمالی به افرادم پیدا شد، چون همه اینها هم انسانونن، انسانون به اضافه خصوصیت فردی شد. پس وقتی عام تصور شد، این یکون آلتا للحاظ، این آلت ابزاری است برای اینکه افراد این عام هم تصور بشه، مصادیق این افراد اینم تصور بشه، به ما هو چزالج، به اون جهتی که اینها افراد عامن، به اون جهتی که اینها مصادیق عامن. فانه من وجوهها، چون عام وجه المصادیق، وجه یعنی صورت اونهاست، اونها را نشون میده. معرفت و وجه شی، معرفت و وجه یک شی، متن یعنی عنوان، عنوان یک شی رو بدانیم، دانستن همون شی است اجمالا. یه وقت اون شی رو میخواییم با خصوصیات فردیه و شخصیه بشناسیم، بله این انسانون کفایت نمیکنه، اما اجمالا بشناسیم، عنوان و شی معرفت و شی هست به وجه، یعنی اجمالا بخلاف الخاص. اما در خاص این اتفاق نمیفته، چون خاص به ما هو خاص، تصور زید با قید زید بودنش، این لا یکون و وچن للام، این عنوان عام نیست، این مرآت عام نیست، این آینه برای عام نیست، و همچنین لا لسا آینه برای دیگر افرادم نیست. تصور زید نه تصور انسانه، نه تصور امره، نه عنوان انسان رو نشون میده، نه عنوان زید و امرو. فلا یکون معرفته و تصوره، پس معرفت الخاص، تصور الخاص معرفت عام نیست، و لا لها، و معرفت افراد دیگر خاص نیست، ولو به وطن، ولو معرفت اجمالی، ولو به وطنها، به خاطر اینه چه در وضع معرفت تفصیلی لازم نیست، معرفت اجمالی کافیه. شما وقتی بچه ای رو اسم گذاری میکنی، ممکن اصلا این بچه رو خصوصیات شخصی اونو کاملا نمیدونی، چه مثلا الان چند کیلوست، الان مثلا آیا در بدنش چند تا مو داره، طولش چقدره، خصوصیاتش رو نمیدونی، میگی این بچه چه مقابل منه، علی رو برای این نامگذاری کردم. حتی در معرفت به خاص، معرفت تفصیلی کامل هم لازم نیست، معرفت اجمالی در وضع کافیه. میگه درسته، معرفت اجمالی کافیه، اما هیچ وقت تصور الخاص عنوان للعام نیست ولو اجمالا، اما برعکسش درسته، تصور العام وطن للخاص، عنوان خاص است اجمالا، اجمالا اون خاص رو میرساند. به عبارت خلاصه، العام مرآت للافراد دون العکس. خب میگه پس آخه کلی که در مرآ و محسوس انسان نیست، این الفاظ کلی رو با خاص وضع میکنن دیگه. میگه بله درسته، ما بعضی وقتا از خاص به عام منتقل میشیم، اون انتقال از تصور الخاص به تصور العام، بعد موضوع اون له رو برای اون تصور العام وضع میکنیم، یعنی وضع عام موضوع له عام دو نوع مستاق داره. یه وقت وضع عام موضوع له عام، مستقیما من معنای کلی رو میتونم تصور کنم، یه فیلسوفیم، میتونم معنای کلی رو در ذهنم تصور کنم، مستقیما تصور میکنم، یا الان فیلسوفم لازم نیست، همه انسان ها چون دیگه کلیات رو میتونن انسانها در افراد طبیعی تصور کنن، انسان به شکل کلی. اما ممکنه قدیم در حین الوزن نمیشد، اون وقت از این تصور الخاص یک انسانی رو در مقابلم تصور میکنم، زیدی رو، از این میگم خب این شبیه این امرم هست دیگه، شبیه این بچرم هست، شبیه این علیم هست دیگه، اینها همشون یک قدر جامعه دارن. قدر جامعه یعنی اون حقیقت انسان. من این لفظ انسان رو به قدر جامعه اینها وضع میکنم، پس تصور میکنم قدر جامعه رو، چه میشه اما تصور عام. این معناش این نیست که وضع خاص موزون له عامه، این معناش وضع عام موزون له عامه، فقط یه واسطه خورده. نه امرو به ما یوجب تصوره هو تصور العام به نفسه. بعضی وقتا تصور خاص سبب بشه عام تصور بشه، انتقال صورت بگیره، فیوزع له اللفظ، اون وقت برای این عام لفظ وضع میکنیم. در اینجا هم فیکون الوضع عامن کما کان الموضوع له عامن، اینجا وضع عام موضوع له عام میشه. هازا بخلاف ما فی الوضع العام و الموضوع له خاص. اونجایی که ما گفتیم وضع عام موضوع له خاص، اونجا ما عام متصور میکردیم، میگفتیم این عام که تصور کردیم برای مصادیق این عام وضع می کنیم، اونجا عیب نداره، چون عام مرآت است، اونجا دیگه انتقال نمی یابیم، از عام به مصادیق انتقال نمی یابیم، میگیم همین تصور شده ما برای این مصادیق این تصور شده من این لفظ رو وضع کردم، نه اینکه انتقال بیابم به افراد. و هزا بخلاف ما فی وضع عام و موضوع له خاص، فإن الموضوع له، موضوع له مصادیق افراد خود عام نیست، لا یکون متصورن، در اونجا اصلا موضوع له متصور نشد مگر با تصور عام، الا به وجهی وجه الخاص، یعنی عنوان، با اون عنوان خاص چیه؟ عنوان خاص عامه، با تصور عام من خاص رو تصور کردم، با عنوان عام من خاص رو تصور کردم. و فرق واضحه. خب اینجا میدونی چی میخواد بگه؟ میگه انتقال در بحث اینکه اول من خاص رو تصور کنم بعد از خاص به عام انتقال بیابم، این یه بحثیه، ولیکن اینکه من از عام متصور کنم انتقالیم صورت نگیره به مصادیق این عام وضع کنم، یه بحث دیگریه. و فرق واضحه بین تصور شی به وجه، یک چیزی رو با عنوانش تصور کنم، به وجه یعنی اینجا عنوان، یعنی اون کلی، و تصورهی به نفسه، یا نه خودش رو تصور کنم اما خودش رو با انتقال تصور کنم، ببین نداره، ولو کانه به سبب تصور امر آخر، ولو چه خودش تصور شد، یه وقت عنوان تصور شد، وجه و شی تصور شد، یه وقت نه نفس و شی تصور شد. در وضع عام موضوع لخاص وجه و شی تصور شده، برای افراد اون شی، برای افراد اون عنوان کلی وضع کردم، اما در بحث انتقال خود شی رو تصور کردم، وضع عام موضوع لهامه، اما این خود شی رو با واسطه تصور کردم، اول خاص رو تصور کردم بعد خصوصیات خاص رو تدرید کردم، تدریدش هم به این شکل است، یه فرد رو تصور نکردم، زید و عمرو و بکر و همه اینها رو تصور کردم، بعد گفتم خب اینا همشون یه قدر جامعه دارن، پس خصوصیات فردیشون، پدرشون چیه، مادرشون چیه، تولدشون چیه، سنشون چیه، مساحتشون چیه، این خصوصیات فردی رو بذار کنار، یه حقیقتی میمونه، اون حقیقت یعنی اون معنا، اون حقیقت قدر جامعه رو تصور کردم، میشه وضع عام. خب این اشتباه بعضیا سبب شده فکر کنن از خاصم میشه برای عام وضع کرد، یعنی خاص رو تصور کرد برای عام وضع کرد، این اشتباه چی؟ اشتباه بحث انتقال، اونجاهایی که ما خاص و تصور میکنیم برای عام و وضع میکنیم، اونجا در حقیقت عام و تصور میکنیم. ولیکن من الانتقال من الخاص و لعل خفاء ذلك الى بعض الاعلام، شاید مخفی بودن این نکته برای بعضی از بزرگان و عدم تمییزی بینهما، بین این انتقال تصور الشی ولو بالانتقال و تصور و وجه الشی، بین این دو که در بحث وضع موضوع لخاص تصور وجه الشیه، اما در بحث وضع خاص و موضوع لعام در صورتی که از خاص به عام منتقل بشیم تصور خود شیعه ولو بالانتقال. بین اینها چون تمییز نکردن کان موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، برای اینها موجب سبب شده که توهم کنن قسم رابع هم ممکنه، یعنی وضع خاص موضوع لعام و هو ان یکون الوضع خاص مکان الموضوع لعام معنه واضح لمن کان له ادنا تأمل، هر کس یک کوچولو تأمل کنه واضحه که ممکن نیست. چرا؟ چون خاص به ما هو خاص عنوان عام نیست، مرآت عام نیست، برخلاف عام. تا اینجا بحث ثبوتی بود، بحث امکان بود، بحث تصور اقسام وضع بود. سه قسمشو مرحوم آخوند از لحاظ امکان قبول کرد، یه قسمشو گفت ممکن نیست. اما بحث وقوعیش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.